سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کره شمالی با رد هشدار ترامپ وی را تهدید به توسل به زور کرد.
وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد از اقداماتی که منجر به تغییر حکومتش شود پرهیز کند.
5 تن دیگر از نیروهای نظامی ایران در سوریه کشته شدند.
کره شمالی روز چهارشنبه سخنان هشدار دهندگی دونالد ترامپ به پیونگیانگ را یاوه‌گویی خواند و توسل به زور را تنها وسیله مؤثر در برابر رئیس جمهوری آمریکا دانست. کیم راگیوم فرمانده یگان موشکی کره شمالی در یک بیانیه که از رسانه دولتی این کشور منتشر شد همچنین گفت که پیونگیانگ در آستانه حمله نظامی به نزدیکی جزیره گوام است. جزیره گوام یکی از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است که یک پایگاه نظامی این کشور نیز در آن قرار دارد. کیم راگیوم افزود که کره شمالی این طرح حمله را تا اواسط ماه جاری میلادی نهایی می‌کند و 4 موشک میانبرد را به فاصله 30 تا 40 کیلومتری اطراف این جزیره پرتاب خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که این طرح برای تصویب به فرمانده کل نیروی هسته‌ای کره شمالی ارائه خواهد شد. پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر ایالات متحده از سوی کره شمالی تهدید شود با آتش و خشم روبرو خواهد شد، پیونگ یانگ جزیره گوام متعلق به آمریکا را تهدید به حمله موشکی کرد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد که دست به اعمالی نزند که به پایان حکومتش منجر شود و نیز از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز ماتیس روز چهارشنبه افزود جمهوری دموکراتیک خلق کره باید تصمیم بگیرد که خود را بیش از این منزوی نکند. ساعتی پس از آنکه کره شمالی اعلام کرد در حال بررسی طرح حمله به جزیره گوام است، وزیر دفاع آمریکا از حکومت کره شمالی خواست مردم خود را به سمت نابودی نبرد. جیمز ماتیس افزود که گرچه ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد، اما کره شمالی باید بداند که آمریکا و متحدانش دارای دقیق‌ترین و نیرومندترین امکانات دفاعی و تهاجمی هستند. ایالات متحده 28500 سرباز در کره جنوبی دارد تا از این کشور در برابر تهدیدهای همسایه شمالیان حفاظت کند. ژاپن نیز میزبان حدود 54000 تن از نیروهای ارتش آمریکا است. درباره ادامه بحران بین دو کشور همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، سخنان هشدار دهنده جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا خطاب به رهبران کره شمالی تا چه حد اهمیت داره؟
سخنان آقای ماتیس بیشتر از این نظر اهمیت داره که آقای ماتیس سعی کردن در واقع بدون اینکه سخنان رئیس جمهور رو تغییر بدن یا تغییر اساسی بدن، یک کیفی رو بیشتر جنبه کارشناسانه داره ارائه بکنن. در واقع حرف ایشون به نوعی تعبیر شخص رئیس جمهور هست ولی به زبان دیگه، و گفتن که در واقع اگر کره شمالی بخواد اقدام نامناسبی بکنه، در اون صورت ممکنه که با موجودیت خودش داره بازی میکنه. شما این کیف رو به نوعی در صحبت‌های آقای تیلرسون هم میبینید که به یک زبان دیگری در واقع همین مسئله رو با لحنی ملایمتر از رئیس جمهور مطرح میکنه و حتی راه رو برای مذاکره برای کره شمالی باز میگذاره.
پس از سخنان شدید و لحن دونالد ترامپ خطاب به کره شمالی در سه‌شنبه شب گذشته، وزیر امور خارجه رکس تیلرسون و وزیر دفاع جیمز ماتیس لحنی دیپلماتیک تر داشتن. نظر شما چیه؟
ببینید، این منطقه به اصطلاح شبه جزیره کره منطقه حساسی شده، به خصوص بعد از اینکه یک قدرتی به صورت دوفاکتو اعلام به اصطلاح توانایی اتمی میکنه. غیر اتمی نگه داشتن این شبه جزیره برای آمریکا و متحدین آمریکا حائز اهمیت است. از طرف دیگه شبه جزیره گوام در اونجا هست که پایگاه آمریکا تلقی میشه، نزدیک 3000 نیروی آمریکایی در اونجا حضور دارن، و متحدین آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و غیره. به این دلیل استش که شما میبینید یک طیفی از حرف ها به شکل‌های مختلف مطرح میشه و در مجموع به لحاظ واقع‌گرایی در رابطه بین‌الملل یک حرف رو میزنن و اون این استش که اگر کره شمالی دست به اقدام نامناسبی بزنه، آمریکا از هیچ اقدامی برای سرکوبی این اقدام کره شمالی کوتاهی نخواهد.
با توجه به تهدیدهای لفظی، تا چه حد امکان آغاز یک جنگ وجود داره و چین چه نقشی در این میان داره؟
شرایط فعلی خیلی شباهت داره به بحران موشکی کوبا در 1962 که پرزیدنت کندی خطاب به اتحاد جماهیر شوروی اعلام میکنه که اگر موشکی از خاک کوبا بر علیه آمریکا و یا هر کشوری در نیمکره غربی در واقع شلیک بشه، آمریکا اون رو اقدام شوروی بر علیه آمریکا تلقی میکنه و پاسخ مناسب به اون رو خواهد داد. اما تفاوتی که امروز وجود داره این استش که چین در حال حاضر توانایی کنترل کره شمالی رو داره و حتی به نفعش هست که قضیه کره شمالی به یک راه حل سیاسی برسه به خاطر انبوه منافع اقتصادی که چین در این منطقه و بلکه در بخش عمده از دنیا داره. به این دلیل من فکر میکنم که به زودی دیپلماسی چین وارد کار بشه و پیامهایی رو که از آمریکا به خصوص توسط وزارت خارجه داده میشه به نحو مختزی دنبال بکنه و طرفین رو آماده بکنه برای اینکه یک راه حل احترام آمیز رو پیدا بکنن و بشینن بر سر مذاکره و از طریق دادن امتیازهای سیاسی قضیه رو ختم بکنن. وگرنه اگر در این منطقه یک جنگ اتمی رخ بده، در واقع یک جنگ جهانی سوم هست که بازنده اول آن کره شمالی خواهد بود و طبیعتاً نمیشه پیش بینی کرد که دنیا به چه وضعی در خواهد اومد.
ممنونم آقای روشندل که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خواهش.
ادامه خبرها. رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه از کشته شدن 5 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، یکی از این افراد به نام محسن حججی چند روز پیش در نزدیکی مرز سوریه و عراق به اسارت داعش درآمده و سپس به دست این گروه کشته شد. بنابر گزارش‌ها 4 تن دیگر مرتضی حسین پور، محمد تاجبخش، علی عظیمی و محمد علی پور از استان‌های خوزستان، گیلان و کرمان بودند. رئیس بنیاد شهید اسفند سال گذشته شمار کشته شده ها را که مدافعان حرم می نامند 2100 تن اعلام کرده بود. ایران به جز اعزام نیروهای نظامی خود به سوریه و عراق، شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان را در قالب تیپ فاطمیون و لشکر زینبیون به سوریه اعزام کرده است. در جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند.
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه گفت که طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون تصویب شده است. به گفته این نماینده مجلس، این طرح در پی تصویب در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. به تازگی تحریم‌های تازه بر ضد سپاه پاسداران و تشدید تحریم‌های پیشین از سوی کنگره آمریکا تصویب و به امضای دونالد ترامپ رسیده است. اعمال این تحریم‌های غیر هسته‌ای در ارتباط با آنچه آمریکا حمایت ایران از تروریسم می‌نامد و نیز نقض حقوق بشر و برنامه موشکی تهران است. ایران همواره هر گونه ارتباطی با گروه‌های تروریستی را تکذیب کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسئولیت 2 معاونت ریاست جمهوری و نیز سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را به زنان سپرد. بر اساس این احکام صادر شده توسط حسن روحانی در روز چهارشنبه، شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد. شهیندخت مولاوردی در دولت پیشین حسن روحانی عهده‌دار معاونت امور زنان و خانواده بود. در هفته‌های گذشته برخی فعالان مدنی خواستار ادامه حضور وی در کابینه روحانی شده بودند. از سوی دیگر معصومه ابتکار نیز به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. معصومه ابتکار پیشتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. لیا جنیدی وکیل پایه‌ای که دادگستری نیز روز چهارشنبه در مقام معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب شد. به دنبال اعلام اسامی اعضای کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، برخی از اینکه هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشده بود انتقاد کردند.
تاجیکستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در قتل افراد مشهور از جمله رئیس پیشین پارلمان این کشور دست داشته. اخیراً در یک فیلم مستند که از تلویزیون دولتی تاجیکستان پخش شد، تهران به دامن زدن به جنگ داخلی این کشور در دهه 90 میلادی متهم شده. این در حالیه که سفارت ایران در تاجیکستان این اتهام را دروغ و توهین‌آمیز خوانده. سیاوش سعادتیان گزارش میده.
بخصوص گروه‌های جنایت‌پیشه بیرونی از داخل مملکت ما،
تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش این مستند جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با کمک‌های مالی و آموزش نظامی به شماری از اعضای حزب نهضت اسلامی در قتل افراد سرشناس این کشور نقش داشته است.
من سال 1995 با دعوت جمعبک برای تعلیم دیورسیونی به جمهوری اسلامی ایران رفته، از دوشنبه به اشخاباد، اشخاباد به جمهوری اسلامی ایران و در شهر قم و گرگان در هیئت حدود 200 نفر تعلیمی نظامی گرفتیم.
بنابر ادعای تلویزیون دولتی تاجیکستان، جمهوری اسلامی با ارائه دستورالعمل به شماری از اعضای حزب نهضت اسلامی از طریق عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، دست به قتل افراد سرشناس این کشور زده است. شماری از افراد سرشناس تاجیکستان از جمله سیاستمدار، نویسنده، روزنامه‌نگار و افسر روس بین سالهای 1376 و 1384 در تاجیکستان ترور شدند. یک مقام سفارت ایران در تاجیکستان در گفتگو با بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد اتهام‌های مطرح شده در این مستند را بی‌اساس دانست.
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چجوری هست. همچین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن؟
حزب نهضت اسلامی نیروی اصلی مخالفان دولت در زمان جنگ داخلی تاجیکستان بود. در پی نارامی‌های تابستان سال 1393، حزب نهضت اسلامی از سوی حکومت تاجیکستان به دست داشتن در کودتا متهم شد و با رأی دادگاه عالی تاجیکستان این حزب تروریستی و افرادگرا اعلام و فعالیت آن در تاجیکستان ممنوع شد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، این اتهام‌ها را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای ممنوعیت این حزب می‌داند. اما چرا پس از گذشت چندین سال از قتل افراد سرشناس تاجیکستان، دولت این کشور با پخش مستندی اتهام‌هایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کند؟ تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه، موضع‌گیری‌های ایران در حمایت از مخالفان دولت تاجیکستان را در این زمینه مؤثر می‌داند.
در حال حاضر رابطه ایران و تاجیکستان سرترین تجربه خودش رو پشت سر می‌گذاره. عمده دلیل این هم شاید به خاطر دیداری باشه که رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ایران داشت در جریان کنفرانس وحدت اسلامی و از جمله با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بنابراین از اون تاریخ دولت تاجیکستان رابطه به نسبه گرمی که با ایران تا یه حدی حفظ کرده بود و پشت رو کرد و در حقیقت کارزار تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت.
تنها چند روز پس از حضور رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس اسلامی در تهران که به شدت مورد اعتراض مقام‌های دوشنبه قرار گرفت، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عربستان سفر کرد. سفری که از سوی شماری از رسانه‌ها به نزدیکی دولت تاجیکستان به حکومت عربستان تعبیر شد.
نوبت میرسه به پیام شما با صدای شما. سپاس که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما در میون میذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022112.
سپاه پاسداران اذعان میکند که در اصفهان به یک مکانی حمله کرده و گروهی از جوانان رو که در استخر بودن بازداشت کردند. نام این کسانی که اونجا حمله کردن سربازان گمنام امام زمان بوده. خب آقایون این امام زمان چه کار داره که بره تو پارتی استخ؟ امام زمان سربازا چرا نمیرن تو بیت رهبری ببینن چه فسق و فجور و فساد و فحشایی است؟ چطوری دارن مال ملت ایران رو به یغما میبرن، فرزندان ایران رو نابود میکنن؟ بس امام زمانتون هم قلابیه مثل خودتون.
این مملکت ما فقط یه شخصی مثل رضا شاه کبیر و محمد رضا پهلوی وطن پرست که میدونستن وطن یعنی چی، معنی وطن رو میدونستن یعنی چی، و اشخاصی مثل دومور احتیاج داره.
آقای روحانی هم این همون دبیر شرعیات مدیر مدرسه 4 ماه مردم رو گذاشته سر کار با این وزرایی که داده به مجلس. بابا الحق دست خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برنامه را ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه تازه‌ترین خبرها. کره شمالی روز چهارشنبه سخنان هشدار دهنده دونالد ترامپ به پیونگیانگ را یاوه‌گویی خواند و توسل به زور را تنها وسیله مؤثر در برابر رئیس جمهوری آمریکا دانست. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد که دست به اعمالی نزند که به پایان حکومتش منجر شود و همچنین از او خواست از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای دست بکشد. رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه از کشته شدن 5 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. مجتبی زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید که طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون تصویب شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسئولیت 2 معاونت ریاست جمهوری و نیز دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را به زنان واگذار کرد. تاجیکستان ایران را متهم کرد که در قتل افراد مشهور این کشور از جمله سفرعلی کنجایف رئیس پیشین پارلمان تاجیکستان دست داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی ایالات متحده گزارش داد که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قرار است برای دیدار با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مقر این سازمان در وین برود. گروه موسوم به حکومت اسلامی با انتشار تصاویر ویدئویی بار دیگر ایران را تهدید به انجام حملات تازه‌ای کرده است. نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که مظنون حمله به سربازان فرانسوی در حومه پاریس دستگیر شده است. روز چهارشنبه یک خودرو پس از زیر گرفتن گروهی از سربازان فرانسوی در حومه پاریس از محل گریخت.
هم مرداد ما همراه میشیم با شهرام رفیزاده با مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران. آقای رفیزاده، روزنامه ها درباره انتصاب چند معاون زن در دولت 12 چی نوشتن؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، عکس 3 زن رو در صفحه که خودش منتشر کرده. خانم شهیندخت ملاوردی، خانم معصومه ابتکار و خانم لعیا جنیدی که بنوشته این روزنامه روز گذشته در حکمی است که آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت 12 در واقع صادر کرده، این 3 زن رو به سمت معاونین خودش و البته خانم شهیندخت ملاوردی رو به سمت دستیار در امور حقوق شهروندی منصوب کرده. روزنامه ایران تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و از این انتصابات به عنوان حضور پررنگ زنان در دولت 12 یاد کرده. اما روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر زنان کابینه روحانی فقط صندلی هایشان را جابجا کردن اشاره کرده که خانم معصومه ابتکار پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، حالا به عنوان معاون آقای روحانی در امور زنان و خانواده منصوب شده و خانم شهین‌لخت ملاوردی هم که معاون امور زنان و خانواده بوده، حالا به عنوان دستیار در امور حقوق شهروندی منصوب شده. تنها چهره‌ای که تازه به نوشته این روزنامه وارد دولت شده خانم لیا جنیدی هست که ایشون دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد داره و البته به نوشته این روزنامه قرار است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری رو بر عهده داشته باشه. دو زن دیگر در دولت 11 بودن که در این دولت تا کنون حکمی به نام اونها صادر نشده که یکی از اونها رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و دیگری هم معاون حقوقی بود که ظاهراً از این سمت ها برکنار شدن. روزنامه بهار هم نوشته که این اقدام آقای روحانی یک اقدام تشریفاتی بوده و حتی تاکید کرده که تشریفاتی تر از پیش هست و تاکید این روزنامه این هست که آقای روحانی یک روز بعد از اون که وزرای خودش رو معرفی کرد و هیچ زنی نامش در فهرست وزرا دیده نشد، این اقدام رو انجام داده تا بخشی از مطالباتی رو که از ایشون انتظار می‌رفت در حوزه زنان در واقع به اجرا بگذاره، دست کم اون هواداران خودش رو قانع کنه.
گمان زنی ها درباره انتخاب شهردار تهران چه بازتابی تو روزنامه های امروز صبح داشته؟
روزنامه اعتماد تیتر اصلی خودش رو به آقای محمد علی نجفی اختصاص داده، یکی از گزینه‌های شهرداری تهران که بنوشته این روزنامه روز گذشته در شورای شهر به همراه خانم الهه کولایی که ایشون هم گزینه دیگری برای شهرداری تهران هست حضور پیدا کردن، برنامه‌های خودشون رو ارائه کردن. نکته مهمی که این روزنامه از قول آقای محمد علی نجفی نوشته این هست که ایشون گفته بعد از شهرداری بازنشسته میشم و برنامه‌ای برای اینکه به دولت برم یا رئیس جمهور بشم ندارم. اشاره تلویحی آقای نجفی به سیاسی شدن سمت شهرداری تهران هست در دو دهه گذشته که از زمانی که محمود احمدی نژاد وارد شهرداری شد و پس از اون راهی دولت شد این یمانه مطرح شده بود که برخی کسانی که مثل آقای قالیباف شهردار تهران میشن میخوان کاندیدای ریاست جمهوری و در آینده رئیس جمهور هم بشن. روزنامه قانون هم هشدار داده در تصدیق خودش با عنوان خطر انحراف در انتخاب و نوشته که این احتمال وجود داره که چه در شهرداری تهران و چه در برخی کلان شهرهای دیگر که اکثریتشون اصولگرا هستند، برخی چهره‌های متمایل به اصول اغلب اعضاشون اصلاح طلب هستند، شهرداری اصولگرا یا متمایل به اصولگرایان انتخاب میشه.
ممنون آقای رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای فرمودن تعامل با دنیا، آقای لاریجانی هم همینطور، آقای روحانی هم همینطور، آقای ظریف تعامل با دنیا نوار غزه شروع نمیشه، تعامل با دنیا از اروپا و امریکا شروع میشه. اختلال ایجاد نکردنه، توهین نکردنه. شما فکر میکنید که خودتونو میخواین گول بزنین یا ملتی رو در دنیا یا امریکا رو میخواین گول بزنین؟ این چه نوع تعاملیه؟ تعامل از نوع جمهوری اسلامیه؟
یه ارگانی داریم به نام کمیته امام، یعنی کمیته که به مردم بدبخت بیچاره ها کمک کنه. یه زن با 2 تا بچه 2 سال میاد و میره برای 2 میلیون وام بهش نمیدن، ولی اونجا پرونده ها را میانند آدمای پولدار از فک و فامیلای خودشون. ببین ما چه مملکتی داریم، میلیون میلیون وام میگیرن برمیدارن پرونده را درست میکنن. این آخونده هر کدوم 40 تا دروغ تو عباهاشون قایم کردن، فقط دارن به مردم دروغ میگن و دروغ.
ساعتی پس از هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مواجه شدن کره شمالی با آتش و خشم، پیونگ‌یانگ هم گفت در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به اطراف گوامه. همزمان سئول خبر از اعزام بمب افکن‌های راهبردی ایالات متحده به کره داده.
خبرگزاری رسمی کره شمالی هم 18 مرداد ماه گفته که پیونگ‌یانگ با دقت در حال بررسی طرح حمله به پایگاه نظامی آمریکا در جزیره گوامه.
کاربران رادیو فردا درباره این خبر واکنش‌های متفاوتی داشتن. برای مثال امیر نوشته خیلی دلم می‌خواد آمریکا این رهبر جوان کره شمالی رو سر جاش بشونه، چون بقیه دیکتاتورها هم حساب کار دستشون میاد و ماست‌ها رو کیسه می‌کنن.
کاربری هم با نام کاربری حقگو نوشته تجربه نشون داده هر کشوری با آمریکا تعامل داشته و دوست بوده به رفاه و پیشرفت رسیده، مثل کره جنوبی و ژاپن و تا آلمان غربی در زمان جنگ سرد، و برعکس کشورهایی که با روسیه رابطه دوستانه داشتن عاقبت به کشورهای عقب مانده تبدیل شدن.
کاربری هم که از ذکر نام خودش خودداری کرده نوشته جهان در آستانه جنگ اتمی قرار داره و امیده که مردم و رهبران بیخرد بر سر عقل بیان و از یک فاجعه ضد بشری جلوگیری کنن.
کاربر دیگری هم نوشته تمام آتیشی که در کره شمالی سوزونده میشه زیر سر پوتینه. این کاربر معتقده که پوتینه که کیم جونگ اون رو تحریک میکنه. نوشته که هیچ چیز برای روسیه و پوتین بهتر از درگیر شدن آمریکا در یک جنگ بزرگ دیگه نیست.
در مقابل برخی از کاربران هم علیه آمریکا و تهدیدهای این کشور نوشتن.
یک کاربری هم نوشته فکر کنم جنگ جهانی سوم داره شروع میشه، خیلی دیگه بدبین بوده.
اینها نظرات کاربران رادیو فردا بود و الزاماً نظر و دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای اینکه درباره سایر خبرها نظر بدین، یه سری هم بزنین به وبسایت رادیو فردا و با ما و دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا دیدگاه خودتون رو به اشتراک بگذارید.
اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. اعزام تیمی از ایران به عنوان تیم ملی MMA به رقابت‌های داخل قفس در ارمنستان طی روزهای گذشته خبرساز شد، خصوصا که کودکان هم در ترکیب این تیم حضور داشتن و خب در دنیا اصلا رایج نیست استفاده از کودکان در چنین رقابت‌هایی. باستاب خبر باعث شد که صدا و سیما هم موضوع رو پیگیری کنه. نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی آقای امینی به رشیدپور مجری برنامه گفت که سیامک خرمی رئیس سبک کیک‌جیتسو مشارکتی در اعزام این تیم نداشته و او مشغول اسباب کشی بوده. سیامک خرمی همون فردیه که با پرچم مذهبی و با نوح خانی وارد قفس مبارزه شد و گفت که من حریف آمریکایی رو شکست دادم. بعدن مستنداتش مشخص شد که اون فرد آمریکایی نبوده، ولی شورت در واقع منقش به پرچم آمریکا رو پوشیده بود و رقابت هم برخلاف اعلام او در آمریکا برگزار نشده بود و یک مسابقه ای بود که رسمیت نداشت و حریفش هم اصلا ورزشکار نبود، که تمام اینها کاملا مشخص شده، ولی او خودش رو به عنوان قهرمان جهان معرفی کرده. خبر بعدی رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان و شکست تیم ملی جوانان ایران مقابل آمریکا با نتیجه 15-3. جوانان ایران در برابر روسیه و یونان هم با اختلاف شکست خوردن، اما تیم پورتوریکو رو در این مسابقه تسبیش رو برداشتن. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا، اولین بازی برای تیم ایران مقابل چین تایپه برگزار شد و 3-1 بازیکنان ایران نتیجه را واگذار کردند. اکرم قهرمانی سرمربی تیم ملی ایران گفت که ما به اشتباهات فردی فراوان بازیکنامون باختیم. و رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا، اولین بازی تیم ملی ایران مقابل هندوستان برگزار شد، با اختلاف چشمگیر بسکتبالیست‌های ایرانی بازی رو بردن 101-54. بازی بعدی جمعه مقابل سوریه برگزار میشه. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال در اروپا، دیروز لیگ روسیه پیگیری شد. سردار آزمون با روبین کازان به میدان رفت و در هفته پنجم هم موفق به گلزنی نشد. تیم روستوف هم باز از سعید عزت‌اللهی استفاده نکرد. 5 هفته از لیگ روسیه میگذره و سعید عزت‌اللهی هنوز 1 دقیقه هم برای تیم خودش به میدان نرفته. امروز میلاد محمدی با تیم احمد گروژنی به میدان خواهد رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
هفت و سی در ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با بخش دوم صبحانه با خبر امروز 19 مرداد ماه.
من نازفرین امیرزاد خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به ما پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کره شمالی با رد هشدار ترامپ وی را تهدید به توسل به زور کرد.
وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد از اقداماتی که منجر به تغییر حکومتش شود پرهیز کند.
5 تن دیگر از نیروهای نظامی ایران در سوریه کشته شدند.
کره شمالی روز چهارشنبه سخنان هشدار دهندگی دونالد ترامپ به پیونگیانگ را یاوه‌گویی خواند و توسل به زور را تنها وسیله مؤثر در برابر رئیس جمهوری آمریکا دانست. کیم راک گیوم فرمانده یگان موشکی کره شمالی در یک بیانیه که از رسانه دولتی این کشور منتشر شد همچنین گفت که پیونگیانگ در آستانه حمله نظامی به نزدیکی جزیره گوام است. جزیره گوام یکی از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است که یک پایگاه نظامی این کشور نیز در آن قرار دارد. کیم راک گیوم افسود که کره شمالی این طرح حمله را تا اواسط ماه جاری میلادی نهایی می‌کند و 4 موشک میانبرد را به فاصله 30 تا 40 کیلومتری اطراف این جزیره پرتاب خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که این طرح برای تصویب به فرمانده کل نیروی هسته‌ای کره شمالی ارائه خواهد شد. پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر کره شمالی به تهدیدهایش پایان ندهد با آتش و خشم روبرو خواهد شد، پیونگیانگ جزیره گوام متعلق به آمریکا را تهدید به حمله موشکی کرد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد که دست به اعمالی نزند که به پایان حکومتش منجر شود و نیز از این کشور خواست از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز ماتیس روز چهارشنبه افسود جمهوری دموکراتیک خلق کره باید تصمیم بگیرد که خود را بیش از این منزوی نکند. ساعتی پس از آنکه کره شمالی اعلام کرد در حال بررسی طرح حمله به جزیره گوام است، وزیر دفاع آمریکا از حکومت کره شمالی خواست مردم خود را به سمت نابودی نبرد. جیمز ماتیس افسود که گرچه ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد، اما کره شمالی باید بداند که آمریکا و متحدانش دارای دقیق‌ترین و نیرومندترین امکانات دفاعی و تهاجمی هستند. ایالات متحده 28,500 سرباز در کره جنوبی دارد تا از این کشور در برابر تهدیدهای همسایه شمالی آن حفاظت کند. ژاپن نیز میزبان حدود 54,000 تن از نیروهای ارتش آمریکاست. درباره ادامه بحران بین دو کشور همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، سخنان هشدار دهنده جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا خطاب به رهبران کره شمالی تا چه حد اهمیت داره؟
سخنان آقای ماتیس بیشتر از این نظر اهمیت داره که آقای ماتیس سعی کردن در واقع بدون اینکه سخنان رئیس جمهور رو تغییر بدن یا تغییر اساسی بدن، یک کیفی رو بیشتر جنبه کارشناسانه داره ارائه بکنن. در واقع حرف ایشون به نوعی تعبیر شخص رئیس جمهور هست ولی به زبان دیگه، و گفتن که در واقع اگر کره شمالی بخواد اقدام نامناسبی بکنه، در اون صورت ممکنه که با موجودیت خودش داره بازی میکنه. شما این تیف رو به نوعی در صحبت‌های آقای تیلرسون هم میبینید که به یک زبان دیگری در واقع همین مسئله رو با لحنی ملایم‌تر از رئیس جمهور مطرح میکنه و حتی راه رو برای مذاکره برای کره شمالی باز میگذاره.
پس از سخنان شدید و لحن دونالد ترامپ خطاب به کره شمالی در سه‌شنبه شب گذشته، وزیر امور خارجه رکس تیلرسون و وزیر دفاع جیمز ماتیس لحنی دیپلماتیک تر داشتن. نظر شما چیه؟
ببینید، این منطقه به اصطلاح شبه جزیره کره منطقه حساسی شده، به خصوص بعد از اینکه یک قدرتی به صورت دوفاکتو اعلام به اصطلاح توانایی اتمی میکنه. غیر اتمی نگه داشتن این شبه جزیره برای آمریکا و متحدین آمریکا حائز اهمیت است. از طرف دیگه شبه جزیره گوام در اونجا هست که پایگاه آمریکا تلقی میشه، نزدیک 30,000 نیروی آمریکایی در اونجا حضور دارن و متحدین آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و غیره. به این دلیل استش که شما میبینید یک طیفی از حرف ها به شکل‌های مختلف مطرح میشه و در مجموع به لحاظ واقع‌گرایی در رابطه بین‌الملل یک حرف رو میزنن و اون این استش که اگر کره شمالی دست به اقدام نامناسبی بزنه، آمریکا از هیچ اقدامی برای سرکوبی این اقدام کره شمالی کوتاهی نخواهد.
با توجه به تهدیدهای لفظی تا چه حد امکان آغاز یک جنگ وجود داره و چین چه نقشی در این میان داره؟
شرایط فعلی خیلی شباهت داره به بحران موشکی کوبا در 1962 که پرزیدنت کندی خطاب به اتحاد جماهیر شوروی اعلام میکنه که اگر موشکی از خاک کوبا بر علیه آمریکا و یا هر کشوری در نیمکره غربی در واقع شلیک بشه، آمریکا اون رو اقدام شوروی بر علیه آمریکا تلقی میکنه و پاسخ مناسب به اون رو خواهد داد. اما تفاوتی که امروز وجود داره این استش که چین در حال حاضر توانایی کنترل کره شمالی رو داره و حتی به نفعش هست که قضیه کره شمالی به یک راه حل سیاسی برسه به خاطر انبوه منافع اقتصادی که چین در این منطقه و بلکه در بخش عمده از دنیا داره. به این دلیل من فکر میکنم که به زودی دیپلماسی چین وارد کار بشه و پیامهایی رو که از آمریکا به خصوص توسط وزارت خارجه داده میشه به نحو مختزی دنبال بکنه و طرفین رو آماده بکنه برای اینکه یک راه حل احترام آمیز رو پیدا بکنن و بشینن بر سر مذاکره و از طریق دادن امتیازهای سیاسی قضیه رو ختم بکنن. وگرنه اگر در این منطقه یک جنگ اتمی رخ بده، در واقع یک جنگ جهانی سوم هست که بازنده اول آن کره شمالی خواهد بود و طبیعتا نمیشه پیش بینی کرد که دنیا به چه وضعی در خواهد اومد.
ممنونم آقای روشندل که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خواهش.
ادامه خبرها. رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه از کشته شدن 5 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، یکی از این افراد به نام محسن حججی چند روز پیش در نزدیکی مرز سوریه و عراق به اسارت داعش درآمده و سپس به دست این گروه کشته شد. بنابر گزارش‌ها 4 تن دیگر، مرتضی حسین پور، محمد تاجبخش، علی عظیمی و محمد علی پور، از استان‌های خوزستان، گیلان و کرمان بودند. رئیس بنیاد شهید اسفند سال گذشته شمار کشته شده ها را که مدافعان حرم می نامند 2100 تن اعلام کرده بود. ایران به جز اعزام نیروهای نظامی خود به سوریه و عراق، شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان را در قالب تیپ فاطمیون و لشکر زینبیون به سوریه اعزام کرده است. در جنگ داخلی سوریه ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند.
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه گفت که طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون تصویب شده است. به گفته این نماینده مجلس، این طرح در پی تصویب در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. به تازگی تحریم‌های تازه بر ضد سپاه پاسداران و تشدید تحریم‌های پیشین از سوی کنگره آمریکا تصویب و به امضای دونالد ترامپ رسیده است. اعمال این تحریم‌های غیرهسته‌ای در ارتباط با آنچه آمریکا حمایت ایران از تروریسم می‌نامد و نیز نقض حقوق بشر و برنامه موشکی تهران است. ایران همواره هر گونه ارتباطی با گروه‌های تروریستی را تکذیب کرده است.
تاجیکستان ایران را متهم به دست داشتن در قتل افراد مشهور این کشور از جمله سفر علی کنجاگف، رئیس پیشین پارلمان کرد. در یک فیلم مستند تلویزیون دولتی این کشور، وزارت کشور تاجیکستان ادعا کرد که تهران در دهه 90 به دامن زدن به جنگ داخلی این کشور علاقمند بود. بر اساس این مستند تلویزیونی، ایران به حزب اسلامی تاجیکستان کمک مالی کرده و تعدادی شبه نظامی را در خاک ایران آموزش داده است. شماری از افراد سرشناس تاجیکستان از جمله سیاستمداران، نویسنده‌ها بین سالهای 1997 و 2004 در تاجیکستان ترور شدند. سفارت ایران در شهر دوشنبه در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گزارش را دروغ و توهین خواند و گفت که این موضوع بررسی می شود. ایران و روسیه میانجیگران مذاکرات پایان 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997 بودند. در همین زمینه گزارش رو میشنوید از سیاوش سعادتیان.
بخصوص گروه‌های جنایت‌پیشه بیرونی از داخل مملکت ما،
تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش این مستند جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با کمک‌های مالی و آموزش نظامی به شماری از اعضای حزب نهضت اسلامی در قتل افراد سرشناس این کشور نقش داشته است.
من سال 1995 با دعوت جمعبک برای تعلیم دیورسیونی و جمهوری اسلامی ایران رفته از دوشنبه به اشخاباد، اشخاباد به جمهوری اسلامی ایران و در شهر قم و گرگان در هیئت حدود 200 نفر تعلیمی نظامی گرفتیم.
بنابر ادعای تلویزیون دولتی تاجیکستان، جمهوری اسلامی با ارائه دستورالعمل به شماری از اعضای حزب نهضت اسلامی از طریق عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، دست به قتل افراد سرشناس این کشور زده است. شماری از افراد سرشناس تاجیکستان از جمله سیاستمدار، نویسنده، روزنامه‌نگار و افسر روس بین سالهای 1376 و 1384 در تاجیکستان ترور شدند. یک مقام سفارت ایران در تاجیکستان در گفتگو با بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد اتهام‌های مطرح شده در این مستند را بی‌اساس دانست.
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چه جوری هست. همچین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن؟
حزب نهضت اسلامی نیروی اصلی مخالفان دولت در زمان جنگ داخلی تاجیکستان بود. در پی نارامی‌های تابستان سال 1393، حزب نهضت اسلامی از سوی حکومت تاجیکستان به دست داشتن در کودتا متهم شد و با رأی دادگاه عالی تاجیکستان این حزب تروریستی و افرادگرا اعلام و فعالیت آن در تاجیکستان ممنوع شد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، این اتهام‌ها را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای ممنوعیت این حزب می‌داند. اما چرا پس از گذشت چندین سال از قتل افراد سرشناس تاجیکستان، دولت این کشور با پخش مستندی اتهام‌هایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کند؟ تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه، موضع‌گیری‌های ایران در حمایت از مخالفان دولت تاجیکستان را در این زمینه مؤثر می‌داند.
در حال حاضر رابطه ایران و تاجیکستان سرترین تجربه خودش رو پشت سر می‌گذاره. عمده دلیل این هم شاید به خاطر دیداری باشه که رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ایران داشت در جریان کنفرانس وحدت اسلامی و از جمله با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بنابراین از اون تاریخ دولت تاجیکستان رابطه به نسبه گرمی که با ایران تا یه حدی حفظ کرده بود و پشت رو کرد و در حقیقت کارزار تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت.
تنها چند روز پس از حضور رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس اسلامی در تهران که به شدت مورد اعتراض مقام‌های دوشنبه قرار گرفت، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عربستان سفر کرد. سفری که از سوی شماری از رسانه‌ها به نزدیکی دولت تاجیکستان به حکومت عربستان تعبیر شد.
نوبت میرسه به پیام شما با صدای شما. سپاس که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک میذارید. شماره یه پیامگیر رادیو فردا هست 2042-2112-2112.
ادهی دختر پسر جوان در اصفهان در استخ توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شدن. در هر محلهی که شما زندگی میکنید خانهی هست. در این خانه ها عده‌ای نشسته اند. روی خطوط ارتباطی که شما دارید از طریق اینترنت گوش می کنند، می بینند، به دلیل اینکه در همسایگی های شما هستند. هر کدومشون بالای 3 میلیون حقوق می گیرند. عده‌ایشون طلبه هایی هستند با لباس شخصی و عده‌ای دیگه افرادی هستند که از بیت رهبری تأیید شدند. گشتاپو یک چنین چیزی داشت؟
ما
من پیشنهاد میکنم این مسئله کره شمالی و آمریکا را آقای ترامپ واگذار کند به مجمع سازمان ملل متحد که حل و فصل شود و الا جنگی خونین بروز خواهد کرد.
می‌رسیم به وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. امروز 19 مرداد داده‌های هواشناسی از نفوذ جریان هوایی خنک شمالی به سواحل استان‌های شمالی خبر می‌دهد که باعث کاهش دما در اکثر مناطق شمالی و غربی کشور خواهد شد و در پی آن بارندگی و وزش شدید باد را شاهد خواهیم بود. امروز اهواز همچنان با 49 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه کشور و اردبیل با 11 درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه کشور گزارش شده. تهران هم آسمان صافه و دما از اواخر روز پنجشنبه در این شهر کاهش می‌یابد.
برنامه را ادامه می‌دهیم با نگاهی به خلاصه تازه‌ترین خبرها. کره شمالی روز چهارشنبه سخنان هشدار دهنده دونالد ترامپ پیونگیانگ را یاوه‌گویی خواند و توسل به زور را تنها وسیله مؤثر در برابر رئیس جمهوری آمریکا دانست. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد که دست به اعمالی نزند که به پایان حکومتش منجر شود و نیز از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه از کشته شدن 5 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. مجتبی زانوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید که طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون تصویب شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسئولیت 2 معاونت ریاست جمهوری و نیز دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را به زنان واگذار کرد. تاجیکستان ایران را متهم کرد که در قتل افراد مشهور این کشور از جمله سفرعلی کنجایف رئیس پیشین پارلمان تاجیکستان دست داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی ایالات متحده گزارش داد که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قرار است برای دیدار با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مقر این سازمان در وین برود. گروه موسوم به حکومت اسلامی با انتشار تصاویر ویدئویی بار دیگر ایران را تهدید به انجام حملات تازه‌ای کرده است. نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که مظنون حمله به سربازان فرانسوی با یک خودرو در حومه پاریس که روز چهارشنبه پس از زیر گرفتن گروهی از سربازان فرانسوی از محل گریخت 2 ساعت بعد دستگیر شد.
مثل هر پنجشنبه نوبت میرسه به معرفی کتاب همراه با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده. آقای سرکوهی، رمان کنگره ادبیات اثر سزار آیرا با ترجمه ونداد جلیلی اخیراً در ایران منتشر شده. منتقدان سزار آیرا رو بزرگترین نویسنده زنده آرژانتین و یکی از خلاق‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر میدونن. آثار آقای آیرا چه شاخصه‌هایی در سبک و محتوا داره؟
سزار آیرا در سال 1949 متولد شده، همونطور که گفتین آرژانتینی است، در بوئنوس آیرس زندگی می‌کنه. سرنوشت زندگی عجیب غریبی نداشته، در دوره دانشجویی در یکی به اصطلاح اجتماع چپ دانشجویان چپ شرکت کرده، دستگیر شده، اما خودش یک نویسنده غیر سیاسی میدونه. مترجم بود در نخست و آثاری ترجمه کرده از جمله از فرانس کافکا و بعد شروع کرد به نوشتن رمان و داستان به شیوه خودش. و کارلوس فوئنتس که میدونیم یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان جهان هستش، در مورد او میگه که او اولین نویسنده اهل آرژانتین خواهد بود که در سال 2020 جایزه نوبل رو بگیره. و از مشخصات و آثارش میتونیم بگیم که اولا او بیشتر رمان‌ها یا داستان‌هایی که نوشته کمتر از 100 صفحه هستند. این خودش یک ویژگی بسیار متمایز است. بعداً بیش از 80 جلد کتاب چاپ کرده، هر سال 2 کتاب معمولا چاپ میکنه. چگونه طلبه شدم، اشباح اپیزودی از زندگی یک نقاش منظر پرداز و آثار بسیار دیگه‌ای منتشر کرده. آثار او مشخصش این است که تمام چارچوب‌های شناخته شده به اصطلاح میشکنه، ژانرهای مختلف رو تلفیق میکنه، طنز بسیار تیز و برا و زیبایی داره، نثرش بسیار ساده و روان هستش و جمله‌هاش بسیار کوتاه هستند، میان ژانرهای مختلف حرکت میکنه و در این حال یک ساختار خیلی محکم، منسجم، معنادار و نوآورانه در تکنیک و مفهوم در آثارش است و در یک نقد عمیقی میکنه از اون چی که خودش میگه آشغالهای فرهنگی، یعنی رمانهای زرد، تاکشوهای سبک، سریالهای درپیتی، میزیگردهای دوزاری بعضی رسانه‌ها و در این حال هم در میان همه اینها میکوشه که اون فرهیختگی در حال انزبا رو تصویر کنه.
داستان رمان کنگره ادبیات چیه و نویسنده در نوشتن اون از چه تکنیک‌هایی بهره گرفته؟
میتونیم این سوال از خودمون بکنیم که در جهان ما، در جهانی که ادبیات متعالی، نه ادبیات به اصطلاح رمان‌های پرفروش، ادبیات متعالی در محاصره به اصطلاح عناصر سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی هستند و کارکردهای مختلف ادبیات از او گرفته شده، نویسنده میتونه از خودش بپرسه که چرا و چگونه باید بنویسه. این یکی از سوال‌های اصلی است که در این رمان مطرح میشه. یک داستان به اصطلاح یک شخصی به نام مترجم هستش، در این حال دانشمند هستش، او در به اصطلاح نخست با فقر دست و پنجه نرم میکنه، اما بعدن در طی ماجراهایی در ونزوئلا یک گنج دزدان دریایی پیدا میکنه، ثروتمند میشه. او میخواد به دنیا به اصطلاح بر جهان مسلط بشه، به همین دلیل میره به اصطلاح به یک شهری که در اون یک کنگره ادبی هستش و به کمک زنبوری که خودش پرورش داده میخواد یکی از سلولهای کارلوس فوئنتس نویسنده مشهور رو بگیره و بعد او رو تکثیر بکنه، به اصطلاح شبیه سازی بکنه، تاک سازی بکنه و یک سپاهی از فوئنتس ها درست بکنه و دنیا رو تسخیر بکنه. میبینیم که این رمان از زبان اول شخص بیان میشه، میبینیم که داستان رئالیستی است، اما محتوای او به اصطلاح عناصر سورئال هست و این تضاد بین این رئالیسم ساخت و به اصطلاح سورئال محتوا یک رمانی خلق میکنه که خیلی روشنفکرانه است، خیلی خلاقانه و معنادار است. رمان رو میشه یک در ژانر کمیک علمی تخیلی طبقه بندی کرد، اما همونطور که گفتم در این حال یک رمان رئالیستی است، در این حال رمانی است که مرزهای تخیل و واقعیت رو با هم قاطی میکنه و یک نکته بسیار زیبایی داره، میگه که شخصیت هایی هستن در دنیا که میخوان دنیا رو به هم بریزن، سیاستمدارا، نمیدونم دانشمندها، بسیاری دیگران، اما زیاد هم نگران نباشین چون دنیا اونقدر به هم ریخته است که هیچ که نمیتونه بیش از این به همش برید.
ممنونم آقای سرکویی که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
من از شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
فردی افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به جدول موفق ترین آلبوم های موسیقی این هفته در ایالات متحده آمریکا.
اثری با عنوان A Black Mile to the Surface، مسیری سیاه تا به روی سطح، در هفته اول انتشارش در ردیه 33 جدول 200 آلبوم موفق هفته در ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. البته این اثر به شکل صفحه گرامافون دومین آلبوم پرفروش این هفته در این کشور بود. این اثر است از منچستر ارکسترا، این پنجمین مجموعه بلند استودیویی از این گروه. پاپ ماترز، مجله اینترنتی و بین المللی نقد هنری، این آلبوم رو با آثار دوران شکوه گروهی برجسته چون یوتیو مقایسه کرده. منچستر ارکسترا از 12 سال پیش فعالیتش رو از شهر آتلانتا در آمریکا آغاز کرد و گروهی است مستقل که ارائه‌گر یک جور موسیقی راک آلترناتیوه. اثری با عنوان پارانورمال یا فراخنجار تازه ترین مجموعه بلند استودیویی است از یکی از چهره های نمادین تاریخ موسیقی راک، الیس کوپر. این اثر از این آهنگساز و خواننده معروف و کهنه‌کار در هفته اول انتشارش در آمریکا در رده 32 جدول 200 آلبوم موفق هفته قرار گرفت. این اثر در کل 6 آلبوم پرفروش هفته بود و موفق ترین آلبوم مستقل. این 27 آلبوم از الیس کوپر 69 ساله، مردی که به عنوان پدرخوانده سبک شاک راک شناخته میشه، سبکی که یک جور موسیقی راک و متال که هنرمندانش متأثر از هنرهای نمایشی، فیلمهای ژانر وحشت و به کمک جلوه‌های ویژه صوتی و بصری به هنگام اجرا برای صحنه مخاطبانشون رو غافلگیر و بهت زده میکنن. با اینکه الیس کوپر بروی صحنه با شمایلی ترسناک و عجیب و غریب ظاهر میشه، خارج از اون فردیست شوخ‌طبع و مهربان و ملقب به دوست داشتنی ترین چهره موسیقی متال. موفق‌ترین آلبوم این هفته در آمریکا اثری است با عنوان Everything Now یا همه چیز اکنون، که این جدیدترین و پنجمین آلبوم استودیویی است از گروه آرکید فایر، یک گروه کانادایی که فعالیتش رو از 15-16 سال پیش به عنوان یک گروه مستقل آغاز کرد و طی این سالها از جمله مطرح‌ترین چهره‌های عرصه موسیقی ایندی راک در جهان بوده. این اثر تازه از گروه آرکید فایر کمی متفاوته با آثار پیشین گروه و بیشتر فضایی بانشادتر و شادابتر داره و شاید همین باعث شده واکنش منتقدین هنری نسبت به این اثر متضاد باشه.
شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
باش پیاده میشم رو
آقا نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
معادله دو مجهولی
مندلیف
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبری دیگه رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. من پروانه وحیدمنش از شما خداحافظی میکنم.
اما همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه. تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.